بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 122 سوره مبارکه مائده آیات 83 تا 89. ادامه بحث بنی اسرائیل هست، شاخه مسیحی. البته اجمالا یک یادآوری میکنم که عرض کردیم محور سوره مائده تأکید خدای متعال بر رعایت میثاق‌ها و عهد و پیمان‌هایی هست که ما انسان‌ها عهده‌دار اونها شدیم، مخصوصا عهد و پیمان‌هایی که با خدای متعال داریم. ضمن این که بر این عهد و پیمان ها تأکید میکنه، نمونه های تاریخی میاره و مواردی رو میفرماید که از پیروان ادیان پیشین که اینها نسبت به رعایت عهد و پیمان چگونه بودن. در ضمن بحث رسیدیم به اینجا که یک نکاتی رو خدای متعال خطاب به اهل کتاب فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله به اونها بگه و یادآوری کنه به اونها پیمانهای الهی رو. در آیه پایانی جلسه گذشته بحث نسبت اهل کتاب و مشرکان با مسلمانان مطرح شد و گفته شد که یهود که پیمان شکنی بیشتری داشتن در مورد میثاق‌هایی که خدا از اونها گرفته، اینها نسبت به مسلمان‌ها از شدت دشمنی بیشتری در ارتباطاتی که دارن برخوردارند و همینطور مشرکان، در حالی که مسیحیان چون هم عالمان وارسته‌ای دارند و هم راهبانی دارند که اهل زهد هستند و هم اینکه اهل استکبار و تبعیض نژادی نیستند، اینها در ارتباط با مسلمان‌ها نزدیک‌ترند، دوستی دارند با مسلمان‌ها. عرض کردیم مصداق تام و تمام این آیات هم در اون زمان نجاشی حاکم حبشه بوده. حالا در ادامه این اوصاف برخی از این اهل کتاب مسیحی رو بیان میکنه و نشون میده که اینها در اون میثاق‌هایی که با خدا داشتن چون پیشرو بودن و موفق بودن، به همان میزان پذیرش رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان‌ها هم برای اینها آسان‌تر بوده. و در جنبندی این قسمت خدای متعال تکلیف نهایی انسان‌های با ایمان و انسان‌هایی که کفر می‌ورزند رو بیان کرده و بعد دستوراتی از ناحیه خدای متعال صادر شده که ممکن بود مسلمان‌ها با تعریف و تمجیدی که از مسیحیان صورت گرفت گرفتار اونها بشن. از جمله بحث روحانیت هست که در ادامه آیات تأکید میکنه که مراقب باشید شما گرفتار روحانیت نشید و تعریف و تمجید از برخی از مسیحیان علامت تایید روحانیت نیست. روحانیت اینه که انسان حلالهای خدا رو بر خودش حرام کنه. میفرماید شما مراقب باشید که حلالهای خدا رو بر خودتون حرام نکنید. مطلب پایانی البته درباره سوگندها هست و انواع سوگندها که همونجا من توضیحاتی رو انشالله خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. این مسیحیانی که رهبران الهی و رهبران خوبی داشتند و اهل استکبار نبودند، از ویژگی هاشون اینه که وقتی که می شنیدند اون چی رو که نازل شده بود بر رسول الله، یعنی وقتی آیات قرآن رو می شنیدند، ترا اعینهم، می دیدی که چشمهای اینها تفیض و من الدمع، لبریز میشه از اشک، اشک همطور از چشمهای اینها سرازیر میشد. البته آیه سطح ادبی بالایی داره، میگه که میبینی که چشمهاشون داره جاری میشه. چون وقتی چشم پر از اشک بشه و اشک جاری بشه، انگار که خود چشم داره جاری میشه. ولی تعبیر کنایی زیباییه. چرا؟ مما عرفوا من الحق، به خاطر آنچه که اینها میشناسند از حق. یقولون، میگویند ربنا آمنا، پروردگارا ما ایمان آورده ایم، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس اسم ما را در ردیف کسانی که گواه بر حق هستند. بعد میفرماید که اینها میگن و ما لنا لا نؤمن بالله، و چرا ما نباید ایمان بیاریم به خدا؟ چه دلیلی داره که ایمان نیاریم به خدا؟ یه انسان عاقل وقتی آیات الهی رو میبینه ایمان میاره به آیات الهی. این بحث توحیده. و ما جاءنا من الحق، چه دلیلی داره که ما ایمان نیاریم به اون چه که به سوی ما آمده است از حق؟ که این اشاره داره به نبوت و رسالت رسول الله. و نتمع و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، در حالی که ما طمع داریم، امیدواریم که خدای متعال پروردگار ما رو در زمره گروه صالحان وارد بکنه، یعنی ما هم با قوم صالح، گروه صالح و شایسته باشیم در قیامت. یعنی بنابراین اینها دلیل مهربانیشون با شما مسلمان‌ها این هست که هم اهل توحیدن، هم اهل نبوتن، هم اهل معاد و قیامتن، یعنی اصول دین رو قبول دارن. و ما لنا لا نؤمن بالله، توحید، و ما جاءنا من الحق، نبوت، و نتمع و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، معاد دیگه، یعنی ما امیدواریم، طمع داریم که خدای متعال در روز قیامت ما رو هم در جرگه و زمره صالحین قرار بده. خب پاداش اینها چیه؟ فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین. پاداش داد خدا به اینها به خاطر همین گفتارشون، به خاطر همین مطالبی که گفتند. البته صرف لغلغه زبان نیست، نه اینکه یه چیزایی فقط بر زبان آوردن، نه، گفتنی که توأم با عمل بود. چون در آیه 82 فرمود که انهم لا یستکبرون، اینها متواضع بودند، اهل استکبار نبودند، آیات خدا رو پذیرفتند. وقتی آیات قرآن رو حضرت جعفر ابن ابی طالب برای اینها خوند در اون مجلس نجاشی، اینها اشک ریختند. و آیات سوره مریم رو برای اینها خوند، اشکهاشون سرازیر شد و حاضر نشدند که مسلمان ها رو به نمایندگان مشرکان تحویل بدن. حالا این یه مصداق، البته میتونه مصادیق زیادی داشته باشه. فاصابهم الله، پس ثواب داد خدا به اینها به خاطر این حرفایی که زدند و البته عمل هم کردند بهشون. خب چه ثوابی داد؟ جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی که روان است از زیر درختان اون باغها، جویبارها، یعنی باغهای سرسبز آباد. خالدین فیها که همیشه در آن خواهند بود و ذالک جزاء المحسنین و البته این پاداش همه نیکوکارانه، هر کسی که نیکوکار باشه خدا بهش چون این پاداشی عنایت می فرماید. اما اونهایی که اشد الناس عداوتن للذین آمنو بودن چی؟ می فرماید که والذین کفرو و کذبو به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اما اون کسانی که کافر شدند و تکذیب کردند آیات ما را، آنان اصحاب دوزخند، همراه دوزخند، ملازم دوزخند، چون خودشون میشن جهنم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این دهمین یا ایها الذین آمنوی که در این سوره تا اینجا داریم. عرض کردیم که این سوره پرتکرارترین خطابش همین یا ایها الذین آمنو هست به نسبت سوره های دیگه. 16 بار در این سوره این خطاب تکرار شده، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای جامعه ایمانی، ای مسلمان ها، ای مؤمنان، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام نکنید بر خودتون اون چیزهای پاکی رو که خدا حلال کرده برای شما. عرض کردم برخی از مفسران فرمودن که با توجه به تعریف و تمجیدی که بالا از مسیحیان شد و از جمله این که اینها علمایی داشتند که کشیش بودن یا روحبان بودن، قسیس همون کشیشه دیگه، کشیش بودن یا روحبان بودن، اینجا برای اینکه مسلمان ها دچار اشتباه نشن و فکر نکنن که روحانیت مورد تایید اسلام هست، خدای متعال تذکر میده که افراط ممنوع، تفریط هم ممنوع. افراط ممنوعه یعنی حق ندارید اون چرا خدا حلال کرده شما بر خودتون حرام کنید، اجازه ندارید، چون حرام و حلال دست خدای متعال هست. و هم از این طرف تذکر میده، افراط رو، تفریط رو هم تذکر میده، ولا تعتدو، از خطوط قرمز الهی هم تجاوز نکنید، از حدود مشخص شده توسط خدای متعال هم تجاوز نکنید، زیرا که خدا متجاوزان را دوست ندارد، اگر شما چنین کاری رو بکنید خدا دوستتون نخواهد داشت. پس جامعه اسلامی یک جامعه معتدل هست، برخلاف اهل کتاب که برخی از یهودیان به تفرید کشیده شدند، غرق در اموال دنیا شدند، و برخی از مسیحیان به افراط کشیده شدند، سعی کردند که دنیا و مافیها رو فراموش بکنند و حتی امور حلال رو هم بر خودشون حرام کردند. آیه بعدی تأکید همین مطلب هست، و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، بخورید از اون چه که خدا روزی کرده است، روزی داده است به شما، بخورید به این معنا که یعنی تصرف کنید، حالا فقط بحث خوردن نیست، تصرفات حلال رو انجام بدید، کلوا، بخورید، تصرف کنید، مما رزقکم الله، از اون چه که روزی داده است خدا به شما، حلالا طیبا، اون چه که حلال و طیب هست، حلال و پاکیزه هست. فاتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید یا حفاظت کنید از خودتون با اجرای دستورات خدا، الذی انتم بهی مؤمنون، خدایی که شما به او ایمان آورده اید. این هشتمین و اتقوا اللهیه که در این سوره باز آمده. آیه بعدی درباره قسم ها هست، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تشکرون. خب اینجا نکته مهمش اینه که قسم هایی که بدون قصد جدی میخورید، خدای متعال شما رو به خاطر این قسم ها مؤاخذه نمی کنه. یعنی افرادی که عادت کردن هر چه که میگن یه قسمی هم باهاش میخورن بدون اینکه منظوری داشته باشن، یعنی اصلا تصمیم به قسم نداره که بخوره، ولی عادت کرده میگه به خدا، به پیغمبر، به ابوالفضل، مثلا اینجوری. اما اگر واقعا قسم بخورید، قصد کنید، نیت کنید و به اسماء جلالهی که مرسوم هست و مشخص شده برای قسم خوردن به اون الفاظ قسم بخورید، این قسم ها رو حق ندارید بشکنید. نقض سوگند حرامه. حالا اگر کسی سوگند جدی خودش رو شکست، کفاره داره که اینجا کفاره ها رو ذکر کرده. منتها مسئلهی که وجود داره، یکی بحث ارتباط این بحث با بحث قبله که یه مطلبی که ذکر شده، بعضی از مفسرین فرمودن طبق بعضی از روایات اینه که بعضی ها با سوگند امور حلال و طیب رو بر خودشون حرام می کردند. این آیه در ذهن می خواد بگه با توجه به روایاتی که البته در ذیل آیه آمده که دو دست سوگند اعتبار نداره، یکی سوگندهای غیر جدی، دوم سوگندهایی که فرد با اونها حرامی رو، حلالی رو بخواد بر خودش حرام بکنه. حالا این به نظرم خیلی نیاز نیست که حتما این ارتباط رو به این شکل ما ذکر بکنیم، چون فضای کلی سوره اونجوری که ما تقریر کردیم این بود که در این سوره خدای متعال برخی از پیمانهایی رو که با مؤمنان بسته داره ذکر میکنه. یه پیمانی هم که خدا با مؤمنان بسته و از جمله قوانین الهی هست، چون همه قوانین خدا پیمانهای خدا با مؤمنانه دیگه، اینه که قسم جدی اگه خوردید باید پای قسمتون وایستید و اگر نقضش کردید خب کفاره داره، مگر قسم در امور غیر شرعی باشه که قسم در امور غیر شرعی منعقد نمی شود. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این گزاره اول این آیه هست. خدای متعال شما رو در مورد قسمهای لغو و بیهودهی که میخورید مؤاخذه نمی کنه، یعنی قسمهایی که جدی نیستید یا قسمهایی که خلاف شرعه. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما مؤاخذه میکنه شما رو در مورد اون سوگندهای جدی که شما میخورید و بعد اونها رو میشکنید. حالا این دومیش دیگه نیامده، ولی از سیاق کلام ما میفهمیم که این مؤاخذه یعنی در مورد نقض این سوگندهای جدی دیگه. فکفارته، اینها کفاره داره، کفارش چیه؟ فکفارته یک، اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. یکی از این سه چیزه به تخییره در واقع اینجا. کفارش یکی اینه که شما غذا بدید به 10 نفر از افراد بینوا و مسکین از متوسط همون چیزی که خودتون استفاده میکنید و خانوادتون از اونها استفاده میکنن، از متوسط غذایی که به خانواده خودتون میدید به 10 نفر اطعام کنید، یا این کار رو بکنید او کسوتهم، یا به 10 نفر برای 10 نفر مسکین لباس تهیه بکنید، لباسی که اینا رو بپوشونه دیگه، بشه بگیم که اینها لباس دارن تنشون، او تحریر رقبته، یا اگه این هم دوست نداشتید یا نشود یه برده آزاد بکنید. یکی از این 3 تا کار کفاره سوگند جدی شما هست اگر اون رو بشکنید. حالا اگر کسی هیچ کدوم اینها رو نتونست انجام بده، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، اگر هیچ کدوم از اینها رو نیافتید که انجام بدید پس 3 روز روزه بگیرید. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، این مواردی که گفته شد یکی از اینها البته دیگه کفاره سوگندهای شما هست وقتی که شما حلفتم سوگند خوردید و اون رو شکستید. بعد تذکر میده، میفرماید وحفظو ایمانکم، سوگندهای خودتون رو حفظ بکنید، عمل بکنید به سوگندی که خوردید، نشکنید، نقض نکنید. کذالک یبین الله لکم آیات، خدای متعال این گونه آیات خودش رو برای شما بیان میکند، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر کنید. شکر یعنی از نعمتهای الهی که به شما داده شده درست استفاده بکنید، بهره‌وری لازم رو داشته باشید در استفاده از نعمتها. خب این صفحه هم تموم شد. از خدای متعال می‌خواهیم که همه ما رو از صالحان قرار بدهد، روزی همه ما بهشت خودش رو قرار بده و به همه ما توفیق بده که اهل اعتدال باشیم، از افراط و تفرید پرهیز بکنیم. خدایا به ما توفیق بده که اولا سعی کنیم سوگند نخوریم، عادت نکنیم به سوگند خوردن، مخصوصا به سوگندهای لغو، ولی اگر سوگندی خوردیم خدای به ما توفیق بده بر سوگند خودمون وفادار بمانیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.